أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض میکنم شهادت امام جواد علیه السلام رو، انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و ارادتمندان و جزء زنده کنندگان مکتب جواد الائمه باشیم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. عصر پنج شنبه است، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم ارواح گذشتگان رو، روح امام راحل، شهدا، اموات، بستگان جمع حاضر، همه اساتیدی که به گردن ما حق دارند، همه کسانی که محبت امیر المؤمنین در دلشون بود، روح همشون رو شاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. الحمد لله و المنه به خطبه 87 از خطب نهج البلاغه شریف رسیدیم. خطبه 87 در ذکر صفات متقین است. یکی از خطبه هایی است که امیرالمؤمنین اوصاف محبوب ترین افراد نزد خدا را ذکر می کند. چه کسانی پیش خدا از همه آبرومندترند؟ حضرت اینجا صفاتی از اونها را ذکر می کند که قابل شناسایی باشند. ابن عبدالحدید معتزلی در ابتداء شرح این خطبه، در شرح نهج البلاغه میگه: واعلم ان هذا الكلام منه اخذ اصحاب علم الطريقه والحقيقه علمهم. تمام عارفان، تمام کسانی که از این علوم ظاهری یک پله بالاتر رفتن و به حقیقت رسیدن، هرچه دارند از این خطبه گرفتن. این خطبه، خطبه سیر و سلوکی، خطبه عرفانی، خطبه ایست که انسان را در طریق الالله خیلی حرکت میده، خیلی جلو میبره. قبلا هم عرض کردیم بین اخلاق و عرفان تفاوتهایی. سیر و سلوک یک مرتبه خاصی است. حضرت در این خطبه سیر و سلوک علوی را و عرفان علوی را ذکر میکنه. جمله ابن عبدالحدید تمام. اما بین شارحان شیعی اختلاف است که آیا این خطبه امیرالمؤمنین دارند خودشون و 11 امام دیگر را شرح و وصف میکنند. بعضی ها گفتن این گونه است، یعنی انسانهای عادی هرچه هم رشد کنند نمیتوانند به این اوجی که حضرت فرموده برسد، لذا این جملات مخصوص به آل الله علیهم صلوات الله است. ولی برخ دیگر از شارحان شیعی قائلند خیر، اگرچه مظهر تام و تمام این کلمات خود امیرالمؤمنین است، اگرچه اهل بیت بالاترین عارفانند، ولی راه برای ما بسته نیست. حضرت میگه این راه سلوک است، هر کسی میخواهد سلوک کند این راهش. حالا اگر نمیتوانید 100% رو به دست بیارید، ولی تا اونجایی که توان دارید، تا اونجایی که استعداد دارید گام پیش بگذارید. به این بهانه که ما که نمیرسیم به این مراتب دست بر ندارید، هر چقدر میتوانید حرکت کنید. اگر توانستید به اون حد اعلا برسید، اگر نتوانستید اقلن از این حالت روزمرگی که برای خودتون ایجاد کرده اید، این حداقل ها و حصار هایی که دور خودتون چیدید، از این حداقل ها فرار کنید، یک قدم رو به جلو بیایید، ان شاء الله خدا هم دست شما رو میگیرد. فرمود: عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. خطاب این خطبه شریف با عباد الله هست. حضرت میگه من با همه مردم کار ندارم، بعضی از مردم هستن. گاه قرآن میگه یا ایها الناس، صحبت از همه مردم است، مؤمن و کافر مهم نیست، خدای متعال همه رو مورد خطاب قرار میده. اینجا امیرالمؤمنین خطابشون به عباد الله هست، یعنی این حرفایی که من میخوام بزنم یه پیش زمینه ای دارد، پیش زمینش باور به توحید است، بندگی است. برای کسانی که بنده خدا نباشن و از این مسیر فاصله داشته باشن، عرفان معنایی نداره. اونها اصل عبادت و طاعت رو قبول ندارند یا عمل نمی کنند، چه برسه به عشق، چه برسه به ممحض شدن در عبادت. لذا حضرت میگه این حرفایی که من میخوام بزنم حرفای عرفانی است، لذا مخاطب من کسانی هستند که جزء عباد الله هستند. عباد الله، آی مردم خوب، بدانید ان من احب عباد الله الی، محبوب ترین بندگان نزد خدای متعال چه کسانی هستند؟ عبدن اعانه الله علی نفسه، اون بنده است که به نفس خودش غالب و پیروز شده. محبوب ترین افراد نزد خدا آنها هستند که در مبارزه با نفس توانستن به پیروزی قاطع دست پیدا کنند. ما در مبارزه با نفس یک شکست داریم، یک پیروزی های مقطعی و یک پیروزی های دائم. آنچه که انسان رو بالا میبرد پیروزی های دائم است. پیروزی مقطعی یعنی همین که یک بار طاعتی است، یک بار گناهی است، یک بار توبه و استغفار است. خب این هی زمین خوردن و بلند شدنه. اون چیزی که خوب است و محبوب است به جایی برسه انسان که دیگه زمین نخوره، که دیگه شکست نخوره، که پیروزیش مقطعی نباشه، پیروزی دائمی داشته باشه. محبوب ترین افراد نزد خدا چه کسانی هستن؟ کسانی که خدا اونها را موفق کند به شکست دادن نفس، خدا اونها را موفق کند بر پیروزی نفس. ولی این جمله حضرت یک ریزکاری داره، فرمود عبدن اعانه الله علی نفسه. آی آدم ها، شما به خودی خود اگر فقط اتکاتون به زور بازوی خودتون، به ایمان و تقوای خودتون باشه، شکست میخورید. نفس قوی است، شیطان قوی است، شما موانع زیادی سر راهتون هست. اگر فقط به خودتون تکیه کنید، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، به خودتون تکیه کنید، شما حتما شکست میخورید. پیروزی از آن اون کسی است که اعانه الله، خدا اون او بشود، کمککار او بشود. انسان برای رشد در مسیر معنویت به توفیق نیاز دارد. این توفیق همین رحمت رحیمیه خداست، همین چیزی که حضرت فرمود اعانه الله. خدا به چه کسانی عنایت میکند؟ شرط داره. این اعانه الله به شرطی است که تو خودت برای خودت گام برداشته باشی، خودت به نفع خودت برای شکست دادن دشمنت یه قدم حرکت کرده باشی. اگر حرکت کردی و پیش رفتی، خدای متعال هم اعانه الله، لطف و رحمتش رو شامل حالتو میکنه. ولی اگر احیانا کسی نشست، خدایا تو بیا و ما را نجات بده، تو بیا و نفس را از جانب ما شکست بده، هیچ این اتفاق نمیفته. تو اول یک قدم بردار، دوستی و برادری تو ثابت کن. وقتی برادری تو ثابت شد، خدای متعال هم خودش را، اعوان و انصارش را، ملائکش را فریاد تو میرسونه. اینها میشن مربیان تو، اینها میشن کسانی که تو را در مسیر سیر و سلوک یاری بدن. به تعبیر قرآن کریم ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر لطف و رحمت و عنایت خدای متعال نباشد، اگر دستگیری نباشه، خودتون بخواید پیش برید، یک نفر از شما هم الالابد روی تزکیه را، روی طهارت را، روی ایمان و تقوا و عرفان را نخواهد دید و چشید. این عنایت الهی نیازه. بعضی از امور هستن که بدون عنایت رسیدن به او ممکن نیست. بعضی از علوم هستن که بدون طهارت به دست نمیاد. هزار سال کتاب بخونین، حرفا در کتاب نیست. این حرفا وحی است، این حرفا الهام است. این حرف رو باید یه طهارتی به دست بیاد، یه نیمه شبی بخوابی و در خواب به تو الهام کنند. یه حرفهایی از جنس نوشتن و گفتن نیست، از جنس دیگریست. کی به اون علم میرسی؟ وقتی طهارت حاصل بشه. مقدمات را که حاصل کردی خدا فیاض است، اون علم رو به تو میده. مقدمه حاصل نباشد اعانه الله هم حاصل نمیشود. خیلی جمله جمله مهمی است. عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. خب این بنده خوب خدا چه کسی است؟ حضرت شروع میکنه صفات و ویژگی های بندگان خوب خدا را ذکر میکنه. عرض کردیم مصداق اتمش خود امیرالمؤمنین، ولی هر کدام از ما هم میتوانیم به اندازه خودمون جزء این افراد خوب باشیم، محبوب خدای متعال بشیم. فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. اینها کسانی هستند که حزن را لباس زیرین خودشون و خوف را لباس روئین خودشون قرار دادن. عرض کرده بودیم شعار به معنای لباس زیرین است و جلباب به معنای لباس روئین است. مؤمنین واقعی اونهایی که محبوب خدا هستند کسانی هستند که لباس زیرینشون، یعنی اونچه که همیشه همراه با اونهاست، حزن است و لباسی که مردم در رو میبینند خوف است. این جمله حضرت از اون جملاتی است که بدون توضیح ممکن نیست فهمیدنش، مخصوصا اگر انسان اهل دین باشه. برای کسانی که دین ندارند، خیلی اهل قرآن و دین نیستند، این جمله خیلی قابل قبول نیست. یعنی چی ما همیشه محزون باشیم، همیشه ترس بترسیم؟ اینکه ادعی میگن مسلمون ها شیعه ها اینها دائم الگریان دائم الاشکن، خب این جمله میبینید باید همیشه محزون باشی، معناش چیه؟ اگر کسی هم اهل دین و قرآن باشه که بلا فاصله از شما میپرسه مگه امیرالمومنین نمیخواد حالات اولیاء رو ذکر کنه، حالات سالکین و عارفین رو ذکر؟ خب این صریح قرآن است که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی کسانی هستند که نه خوف دارن نه حزن دارن، مطلقاً لا خوفون، هیچ گونه خوفی و لا حزنون، ترس و استراب و دلغوری. از امیرالمومنین فرماد اینها مدام ترسناکند، مدام محزونند. قرآن فرماد نه اتفاقاً کسی میخواد اولیاء الله باشه خوف به دلش راه نده، حزن نداشته باشه. خب این ظاهر امر، شبهه ظاهری است، با اندک تأملی شبهه قابل حل است. قبل از این که بخوام شبهه رو جواب بدم، این نکته رو محضرتون عرض کنم. عزیزان، حزن، ببینید حضرت فرمود فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. ما یه غم و اندوه و حزن داریم، یه خوف داریم. غم و اندوه مربوط به گذشته انسانه، حزن و ترس و خوف مربوط به آینده انسان. ما نسبت به آنچه که از دست دادیم غمناکیم، ناراحتیم. نسبت به آینده مبهمی که پیش رومون هست میترسیم، ترسناکیم. قرآن کریم میگه اولیاء الله ترس ندارن چون آیندهشون رو به خدا سپردند. اولیاء الهی غم ندارن چون گذشتهشون درسته، گذشتهشون صالح، با ایمان، با تقوا زندگی کردن. نه غم گذشته را دارن نه ترس از آینده. لذا ان اولیاء الله لا خوف علیهم. خب این آیه قرآن. ولی امیرالمؤمنین نفرمود انسان متقی کسی است که ترسان باشد، مدام بترسه، مدام محزون باشه. اینجا معلومه، ببینید لباس زیرین یه لباس بیشتر نیست. آدم یه لباس میتونه بپوشه، زیر پوش شما، اون لباسی که به پوست بدن شما برای یه لباسه. رضا حضرت فرمود فستش ارل حزن. این الف و لام، الف و لام عهد است، یعنی فقط یک حزن دارد، فقط یه دونه خوف دارد. اینطور نیست انسان مؤمن و سالک از هر چیزی بترسد، نه، یه دونه خوف داره، یه دونه حزن داره، همین و بس. اولیاء الهی همه توجهشون به خداست. اگر ناراحتی و قصه دارند، ناراحتی به خاطر کمکاری هاست، ناراحتی به خاطر انجام ندادن 100% تکالیف است، ناراحتی به خاطر بقیه مخلوقات است. اولیاء الهی حضرت جلوتر می فرماد
ولی خدا عارف و سالک کسی است که از خودش بگذره، معلم بشه، دست این و اون رو بگیره. خب اولیاء الله نگرانن، ناراحتن، ترسناکن، نه بر خودشون، بر دیگران، بر خلق الله. وقتی میبینه فلانی گناه میکنه قصه میخوره، خدای چرا این گناه میکنه؟ این میتونست خیلی رشد کنه. ترس دارد از اینکه اعمالش رو درست انجام نده، ترس دارد از اینکه مبادا ما دچار آتش بشیم. پس خیلی تفاوت است. اونجایی که قرآن میفرماد عباد الهی، اولیاء الهی ترس ندارن، یعنی ترس از زید و عمرو و بکر ندارن، ترس از این نداره حقوقش رو قطع کنن، ترس از این نداره که حرف حق رو بزنه، نگرانی و ناراحتی نداره، نسبت به گذشتش وظیفش رو انجام داده، دیگه چه قصه ای، چه ناراحتی. مربوط به امور دنیایی است، از هیچ چیز دنیا نمیترسد. ولی حضرت فرمود اولیاء الهی اهل حزنند. حزن یعنی چی؟ دغدغه داشتن، نگران بودن، وظایف رو درست انجام دادن. فاستشعر الحزن. لذا کسی نگه مکتب نهج البلاغه مکتب گریه است. این حزن حزن نیست که انسان رو به حرکت در میاره، حزن پویا، نه حزن و ناراحتی که افسردگی بیاره. یه نفر که عزیزش رو از دست میده افسرده میشه، گریه میکنه، در رو روی خودش میبنده، یه گوشه ای کز کنه و گریه کنه. حزنی که امیرالمومنین میگه، میگه دغدغه داری، آفرین به تو، نگران این و اونی، نگران رفیقتی، نگران همسایتی، دلت میخواد یه کاری کنی براش، نیمه شب بلند میشی در قنوت نماز شب دعا میکنی برای این، که خیلی خوبه، پویایی است، سکون نیست که بد باشه. مکتب ما مکتب حزن نیست، که حزن همراه با حرکت است، نه حزنی که سرانجامش قرص ضد افسردگی باشه. صفت بعدی فرمود فزهر مصباح الهدى فی قلبه. آدم ببینید اینا پله به پله، مرحله به مرحله حضرت شروع کرده، تا هر جا رسیدیم میخونیم، دو سه جلسه شاید این خطبه طول بکشه. بهترین بندگان خدا کسانی هستند که روی خودشون حساب نکردن، روی خدا حساب کردن. یک، حزن و خوف دارند، حزن برای خودشون و اطرافیانشون، ترس از این که مبادا ما به اون سرمنزل مقصود نرسیم. فزهر مصباح الهدى فی قلبه. آدمی که اینقدر دغدغه‌مند باشه، آدمی که اینقدر طهارت داشته باشه، آدمی که به خودش متکی نباشه، زهره درخشنده می شود، درخشیده می شود نور هدایت و چراغ هدایت در قلب او. دیگه تو نمیخواد از بیرون دنبال هدایت بگردی، چراغ هدایت درون خود توست. آدمی که چراغ دستش باشه هر جا بخواد میره، داخل هر کوچه تاریکی بره جلوی پاش روشنه، به هر محل خطری برسه چشمش بیناس میبینه. چرا؟ چون نور در قلب خودشه. اما آدم اگر روی خودش حساب کنه، نه روی خدا، این جلوی پای خودش رو هم نمیبینه، کور است. کسانی که در دنیا کورن، در آخرت کورن. این جلوی پای خودت رو ندید، تو چطور معصومیت و طهارت و نورانیت علی را ندیدی؟ خب تو فردای قیامت جاد داخل آتشه، ندیدی دیگه، نورانیت رو ندیدی. ولی اگر کسی درونش روشن باشه، درونش نور باشه، هم راه خودش روشن، هم راه دیگران رو روشن میکنه. و اعد القرا لیومه النازل به. انسان مؤمن عارف و سالک الهی کسی است که اعد، یعنی مهیا و آماده کرده است، القرا، قرا به معنای اون قضایی است که انسان برای مهمانش تدارک میبینه. بعضی وقتا برای خودمون میخوایم غذا بخوریم، غذای حاضری میخوریم. یه وقتی مهمان عزیزی میخواد بیاد، آدم فی البیت ماکان، هر چه که در خانه داره رو بسیج میکنه، یه غذای آبرومندی، یه غذای درخوری جلوی مهمانش میگذاره، پذیرایی، پذیرایی. به این میگن قرا، یعنی پذیرایی خوب برای مهمان. و اعد القرا لیوم نازل به. آقایان، برای روزی که حتما به شما نازل میشود. یعنی چی؟ یعنی کجا؟ یعنی قیامت، یعنی مرگ، یعنی محشر. برای اون روز قضای باب طبع باید درست کرد. انسان مؤمن و سالک الله کسی است که قضای امروز دنیاش قضای زاهدانه است. امیر المؤمنینه که فرمود من سر سفره‌ای که دو نوع قضا باشه ننشستم و نمی نشینم. امیر المؤمنینیست که عثمان ابن حنیف رو به خاطر یه چلوک شباب خوردن اونطور در نامه 45 توبیخ میکنه. همین امیرالمؤمنین است که قضای قیامتش شاهانه است. کسی که در این دنیا قضای زهد بخورد فردا قضاش قضای فرمود قضاتون با خودتونه ها، هر کسی سر سفره خودش مهمانه ها، خودتون باید قضای خوب برای اونجا، کسی طباخ و آشپز نیست. قضایی که امروز پخته ای و فرستاده ای فردا جلوت میذارن، یا آتش جهنم است یا روح و ریحان بهشت است. این سوالی که پرسیدید متوجه منظورتون نشدم. و اعد القرا لیومه النازل به، مؤمن کسی است که امروز داره آشپزی میکنه برای فرداش. فقرب علی نفسه البعید و حون الشعید، مؤمن واقعی کسی است، عرض کردیم این صفات ائمه است، در ضمن اولیاء الهی هم تمسک به مسیر ائمه دارند. اولیاء الهی کسانی که محبوب خدا هستند همونها هستند که قرب علی نفسه البعید، نزدیک میکنند برای خودشون آنچه را که دور است. منظور مرگ. عزیزان ما به مرگ باور نداریم، مرگ را دور میبینیم، مرگ را برای همسایه میبینیم، ولی مؤمن واقعی، اهل عرفان واقعی کسی است که مرگی را که همه دور میبینن او خیلی نزدیک میبینه، او خودش رو پای چوبه اعدام میبیند. خب اگر کسی خودش رو، مرگ را برای خودش اینقدر نزدیک دید، و حون شدید، شدائد برای او آسان می شوند. این دوتا جمله مربوط به همه. فقرب علی نفسه البعید، مؤمن کسی است که، متقی کسی است که مرگ را که دیگران دور می بینند این به خودش نزدیک می بیند. خب تویی که بدانی من انقریبن دارم از اینجا میرم، امروز و فردا دارم از اینجا مسافرت می کنم، حالا تو این خانه ای که تو امروز و فردا ساکنی به فرض کثیف هم باشه، به فرض مشکلی هم داشته باشه، آبش هم شور باشه، میگی طوری نیست، من که دارم میرم. آسان میکنی بر خودت شدائد را، و حون شدید، اعمال صالح رو که انسان میخواد انجام بده موانعی سر راهشه. ما صبر هم بر طاعت داریم هم بر معصیت. صبر بر طاعت اینه میخوای نماز صبح بخونی حال نداری، خوابت میبره، شیطان بر تو غلبه کرده، پاشدن و نماز صبح خوندن صبرت. همون گونه که نگاه به نامحرم نکردن، اون جایی که دستت میرسه دزدی نکردن، حق الناس نکردن، اون هم سخته. حضرت فرمود ولی اگر کسی قیامت را، مرگ را به خودش نزدیک دید، این چیزا برش آسانه. کسی که میخواد فردا پای میز محاکمه بره و همه چیز روشنه، نمیتونی انکار کنی، اونجا دیگه دزدی کردن و خیانت کردن معنا نداره. نه خیر، این جمله‌ای که حضرت فرمود کسی نور در قلبش باشه به معنای این نیست که نباید استاد داشت. استاد وظیفه‌ای دارد، نور وظیفه‌ای دارد. انسان به بصر و بصیرت که رسید یک چیزهایی را می‌بیند، ولی خودش هنوز به اون مرتبه‌ای نرسیده که همه چیز را ببیند. استاد از انسان بالاتر است، لذا او راهی را که رفته از پیش و خمش رو میدونه، مسائلی که اتفاق میفته رو میدونه. این نور باید باشد، استاد هم سر جای خودش باید باشد. فرمود نظر فابصر و ذکر فاستکثر، مؤمنین و متقین کسانی هستند که نگاه میکنند، ولی نگاه اونها با بصیرت است، نگاه کرده و حقایق عالم را میبیند. مؤمن و عالم ربانی کسی است که بصر ندارد، فقط بصر و بصیرت دارد، شور و شعور دارد. بصر نظر فابصر و ذکر فاستکثر، یاد خدا را گفته است، مشغول به ذکر. یکی از ویژگی اولیاء الهی ذکر است. حالا ذکر یا لسانی است یا قلبی، ذکر علی‌الدوام است، همیشه انسان باید ذاکر باشه. بحث ذکر خودش در همین نهج البلاغه بحث نسبتا طولانی است، ولی حضرت فرمود وقتی کسی اهل ذکر بود، ذکر یعنی یاد، وقتی کسی یاد مرگ بود، یاد قیامت بود، یاد خدا بود، این فستکتره، زیاد عمل میکنه. یکی از عللی که ما خیلی کار خاصی نمی کنیم، به همون نماز یومیمون اکتفا میکنیم، این که متذکر نیستیم. تذکر، تذکر به معنای مطلقش، تذکر به یاد خدا باشد، به یاد مرگ باشد، به قیامت باشد. تذکر باعث حرکت میشود. تو دیگه نمیتونی به همین نماز 17 رکعت اکتفا کنی، باید بیشتر عمل کنی. ذکر یکی از آثار مثبتش اینه، فستکتره، عمل انسان زیاد میشه. ورتوا من اذب فرات سحلت له موارده. آدم اگر در مسیر تقوا افتاد، روی خدا حساب کرد، حزن را و خوف را و نور قلب را داشت، برای فردای خودش قضا تهیه کرد، مرگ را نزدیک دید، مشکلات را بر خودش هموار کرد، چشم بینایی پیدا کرد، این ورتوا من اذب فرات سیراب می شود. ورتوا ری به معنای سیراب شدنه، اذب یعنی آب شیرین، فرات یعنی آب گوارا. سیراب می شود از یک آب گوارایی که سحلت له موارد. و سحلت یعنی خدای متعال سهل و آسان کرده رسیدن به اون آب را. یه آب حیاتی به تو می نوشانن، اصلا نفهمیدی چی شد، چطور شد، از کجا. دستت رو در دست یه استادی می گذارن، وصلت می کنند به مکتب نهج البلاغه امیرالمومنین. از کجا، چطور، به خاطر کدوم عمل، نفهمیدیم، ولی آمدیم نشستیم سر این چشمه شیرین گوارایی که هرچه انسان بیشتر میخوره تشنه تر میشه، دلبسته تر میشه. حضرت فرمون اینه دیگه، خدا کسی رو دوست داشته باشه دستش رو در دست نهج البلاغه میگذاره، دستش رو در دست احادیث میگذاره، او رو با قرآن و وحی پیوند میزند. این آب، آب گواراست. جای دیگه دنبال آبی که تشنگی را برآورده کند نروید. هرچه انسان تشنه باشه، دنیا آب شور است، پول و مال و مقام آب شورن، هرچی آدم بخوره تشنگیش بیشتر میشه، رفع عطش نمی کنه. ولی معنویت و نور، ولایت امیرالمومنین آب گوارایی است که جگر انسان را از عطش خارج میکنه. لذت این آب گوارا به تک تک سلولهای وجود انسان، قیامت و ابدیت انسان رو تضمین میکنه. خیلی فرقه، ولی به شرطها و شروطها. این آب کوثری است، به هر کس نمیدهند. باید قبلش این مراحل رو طی کنی، باید قبلش اهل ذکر بشی، باید قبلش اهل عمل بشی. به اینجا که رسیدی، بله، نورانیت ابتدایی که حاصل شد، بعد وصلت میکنن به حوض کوثر امیرالمؤمنین. فشرب نحلا و سلک سبیلا جددا. نحل به معنای یک بار سرکشیدن آبه. این آقای متقی می نوشد به طور یک بار این آب گوارا را. در طول تاریخ اسلام کم نبودن کسانی که به برکت اهل بیت یه دفعه علم به وجودشون آمد. مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله علیه، خب دیگه خوندید کتب ایشون رو، با ایشون آشنایید. ایشون میگه ما هر چه داریم از عنایت امام هشتم عالم آل محمد علی ابن موسر رضاست. بعد از همه اون توجهات، بعد از همه اون عباداتی که ایشون داشته، چله ها، استاد دیدن ها، در عالم رؤیا بهش به ایشون فرمان که چی میخوای، حاجتت چیه؟ ایشون میگه من علم میخوام، مشتاق علمم. میگن پس تو حواله میشی به عالم آل محمد امام هشتم. ایشون میگه در یک لحظه امام هشتم علم را در سینه من قرار داد. آقا از حالت طبیعی خارجه، یک نفر همه عمر هیچ کاری نداشته باشه، فقط بنویسه، نمیتونه اینقدر آثار علمی داشته باشه. این معلومه یه وسعتی بهش دادن، یک بار سر کشیده از این آب حیات و معنویت و علم را. و سلک سبیلا جددا، و در راهی افتاده که این راه هموار است. جدد به معنای اون جاده است که خاکی نیست، اون جاده است که رمل نداره، حالا تعبیر امروزیش آسفالته، زیر پات سفته. جاده اگر رملی و خاکی باشه، هی پات داخل خاک گیر میکنه. جاده آسفالت باشه، زیر پا محکم باشه، میری. و فرمود بله، اولیاء الهی به اینجا میرسن، زیر پاشون محکم، سرعت سیرشون زیاد میشه. فخرج و قد خلع از سرابیل شهوات، اینها کسانی هند که مؤمنین واقعی کسانی هند که خلع یعنی به در می آورند، سرابیل یعنی لباس، اینها لباسهای شهوت را از تن بیرون می کنند. شهوات را حضرت جمع به کار برد، چون شهوت جنسی و امیال جنسی یک مدل شهوته، شهوت بدتر شهوت شهرته، شهوت بدتر شهوت پست و مقام، شهوت مال دنیاست. اینها خیلی بدند، اینها رها نمی کنند آدم رو، پدر آدم رو در میارند. حضرت فرمود اولیاء الهی کسانی هستند که لباس شهوات از تن به در می کنند. برعکسش رو حتما دیدیم، کسانی که سر و دست می شکنند این لباس ها را به تن کنند، چون نمی فهمند این لباس ها لباس هایی هستند که جاه و چاه با همه، جاه طلبی و پست و مقام که آمد جلوی پاش چاهه، یه حلقاتی سر راهشه. مگه میشه تو اینقدر جاه طلب باشی، پول دوست باشی، مال دوست باشی، بعد همینطوری رها بشی؟ امتحانات سختی ازت میگیرن، چاه و چاله هایی سر راه تو هست. اولیاء الهی کسانی هستند که دلبستگی ندارن به پست، به مقام، ماشین، اسمش رو بگن، جلوی اسمش بگن آیت الله، استاد، دکتر، دلبسته نیست. و تخلا من الحموم، ولی الهی، عارف الهی کسی است که هم و غم را از قلب خودش خارج کرده باشه. الا هم من واحدن انفرد به، هیچ هم و غم و قصه ای ندارد مگر یه دونه هم، یه قصه داره، یه دل مشغولی داره، اون یه دل مشغولیش هم خداست، اون یه دونه دغدغش هم رسیدن به کمال است، اون یه دونه هم و غمش هم وصال خداست، دیگه غیر از او هیچ غم و غصه ای نداره. در ذیل این حکمتی که فرمود قدر الرجل علا قدر همته، خب همت در زبان امروز به معنای اون عزم و اراده است، ولی برخی از شاعران نهج البلاغه تصریح کردند که همت در اصل از همین هم و غم گرفته شده. در واقع آدم وقتی که نسبت به چیزی هم و غم و دغدغه داشته باشه، عزمش رو جزم میکنه برای اینکه اون کار رو خوب انجام بده. قدر الرجل علی قدر همته، بگو ببینم غم و قصه تو چیست، دغدغه تو چیست، هم تو چیست، بعد من بهت میگم چقدر میارزی. هرچی هم و غمت بالاتر و بالاتر باشه، اولویت های بالاتری تو بیشتر ارزش داری. یکی همه اولویتش رسیدن به یه ماشینه، خب چقدر میارزه؟ نفس نفیس را خیلی ارزان فروختی. روز عرض کردیم راجع به نفس، خیلی ارزشمنده این نفس. نباید انسان، این نفس چیزیست که خدا مشتری اوست، حالا تو با این ماشین عوضش کردی، معلوم خودت تو ارزان فروختی. و تخلا من الهموم، همه هم و غم، هیچ هم و غمی نمیتواند بر او اثر بگذارد، هیچ هم و غمی، الا هم من واحدا، مگر یه قصه داره که انفرده به، فقط مشغول اوست رسیدن به کمال، عشق به خدا، هم و غمش اینه. فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا، این انسان حضرت میفرماد اگر به این مراحل رسید، ف یعنی سپس، معلومه اینها هر کدام یه پله ای هستن، باید پله هم و غم را به سلامت طی کنی تا برسی به خرج من صفت العما، خارج می شود از صفت انسانهای کور. انسانها نابینا هستن، چشم دارن ولی نابینا هستن. این چشمی که خدا به ما داده، این رحمت رحمانیه خداست و همه انسان ها چشم داده، همه انسان ها، مؤمن و کافر، مشرک و منافق، و غیر از انسان ها هم چشم داده، همه حیوانات هم چشم داره. تمام عمرت هم گناه کنی، خدا میگه من چشمت رو ازت نمیگیرم، بنا ندارم چشم کسی رو. این چشم بصر است، ولی اون چشم دوم را خدا به کسی نمیدهد مگر اینکه به دست بیاورد. اینطور نیست مفت و مجانی به کسی بده، و بدویی باید به دستش بیاری. فخرج من صفت العما، معلومه تا الان کور بود، نابینا بود، نمیدید، الان تازه خارج شد از جمع نابیناها. الان تازه بینا شد، الان تازه دید چه اتفاقاتی در این عالم میفته، چشم باز کردید دور و بر هر کدام از ما هزاران ملک شبان روز میگردن، تیرهایی را که شیطان به سمت ما پرتاب میکنه اینها رو دفع میکنن. بعد که چشمش باز شد میبینه. ولی کی چشم باز میشه؟ این چهار خطی رو که خوندیم از اول بخونید، تا این مراحل طی نشه چشم باز نمیشه. و مشارکت اهل الهوا، تازه اینجاست که این آقا باید خارج بشود، خودش رو به در کنه از همنشینی با انسانهای هوس آلود، انسانهایی که همه هم مغمشون دنیاست. کسی که اهل زهد و تقوا باشه، این چه ارتباطی داره با گناهکار؟ این چه ارتباطی داره با اهل هوا و هوس؟ خب تو اگر زاهدی، تو اگر عارفی، تو اگر سالک طریق الهی، باید مرزبندی کنی، با هر کسی نشست و برخاست نکن. روایت رو دیروز درس کردیم، مجتمع ثلاثه من الجاهدین الا حذرهم اشرت از آفهم من الشیاطین. چهار تا آدم لاابالی که جمع بشن، ده برابرشون شیطان لاابالی جمع میشه، منحرف میکنه، در گوشت پچپچ میکنه. تو اگر سالکی، هر جلسه ای نباید بری، در هر مجلسی نباید بنشینی، با هر کسی نباید حرف بزنی، و مشارکت اهل الهوا. رضا این آقا و سار من مفاتیح ابواب الخدا و مقالیق ابواب ردا. آدم در مسیر معنویت به جایی میرسد که خودش میشود کلید در به هدایت. اگر کسی خواست به بیت الهدایه را پیدا کنه، تو باید در رو براش باز کنی. اینجا معلومه انسانها در سیر تکاملشون یه وقتی خودشون شاگردن، ولی اگر خوب مسیر رو طی کنن میشن استاد. استاد کسی است که کلید دار است، راه هدایت رو به روی تو باز میکنه. استاد که میگه حتما ذهنتون نره سید علی غازی، هر کسی نسبت به مرتبه پایین تر از خودش، به نسبت به زن و بچه خودش میتونه استاد راه باشه. سالک الله کسی است که راه بهشت را باز میکند، و از اون طرف مقالیق ابواب ردا. ردا یعنی هلاکت، جهنم. این آقا خودش میشود قفلی بر درهای جهنم. یه بچه‌ای میخواد کار خلافی بکنه، میخواد ماشین رو برداره بره فلان جا، نباید بره. پدرش در این ماشین رو قفل میکنه، میذاره داخل پارکینگ، چهار تا قفل هم میزنه به در پارکینگ که کسی نتونه برش داره. این پدر داره جلوگیری میکنه از فساد بچه‌اش. متقی کسی است که فقط به فکر خودش نیست، از یک مرحله‌ای که گذر کرد میشود سیر من الحق الی الخلق، باید بیاد مردم رو هدایت کنه، دستگیر مردم بشه. خب دستگیری مردم یعنی چی؟ یعنی هر کسی استعداد داشت در هدایت رو بروش باز کن، هر کسی خواست به سمت گناه بره، تو تا میتوانی مانعش باش، نگذار گناه کنه. دختر خانومیست از اقوام شما، فرزند شما، میخواد با لباس نامناسب، با حجاب نامناسب، آرایش آنچنانی بره بیرون، تا اونجایی که میتونی باید جلوش وایسی، تا اونجایی که میتوانی. حالا یکی میگه زورم نرسید، قفل ها متفاوتن، یه قفل کوچکی است که باید تکون دادن میشکنه، یه قفلی است که حتما باید بریده بشه. قفل ها متفاوتن، هر کسی نسبت به استعداد و جایگاه، ولی تو باید اون وظیفه ای که داری انجام بدی. این وظیفه ای است که خدا به دوش تو گذاشته، سیر و سلوک تو وابسته به اوست. سیر و سلوکی که گوشه خانقاه باشه، اون که سیر و سلوک نیست. تویی که ندانی زن و بچت در چه وضعین، چطور میرن بیرونش، سیر و سلوک نیست. سیر و سلوک یعنی این که خودت به در هدایت راه پیدا کن، پشت سر درهای جهنم رو ببند، بقیه هم اگر خواستن به گناه برن جلوشون رو بگیر، بقیه رو هم حل بده به سمت بهش. قد ابصر طریقه و سلک سبیله. این آقای مؤمن کسی است که بصیرت پیدا کرد نسبت به راهش، دچار حیرت نیست، کاسه چه کنم دستش نمیگیره. در هر اتفاقی که میافتد با اندکی تأمل، با اندکی مشاوره، با یه نماز خوندن، با یه یا الله گفتن، راه رو از بیراه تشخیص میده. ابصر طریقه، بصیرت پیدا کرد به راهش، و سلک سبیله، راه رو که پیدا کرد در این راه هم حرکت کرد، و عرف مناره و قطع غماره، عرف مناره، و منار همین مناره است که در مسجد هاست، اون نشانه راه رو میگن. غمار یا قمار به معنای موجهای سهمگین است. فرمود این آقا شناخته است نشانه های راه را. و قطع، قطع به معنای طی کردن، میگن قطع کرد مسیر را، یعنی طی طریق کرد این مسیر رو گذاشت. قطع قماره، یعنی از این موجهای سهمگین دریا به سلامت عبور کرد. بله، عرف مناره. این تعبیر رو توجه بفرمایید، طی کردن طریق، گذر کردن از راه‌های سهمگین، توجه به نشانه‌ها و تابلوهای جاده برای کسی معنا پیدا می‌کند که در راه باشد، که در مسیر باشد، که بخواهد برود. اون آقایی که نشسته است چرا به علائم جاده توجه کند؟ نشسته دیگه، نمیخواد حرکت کنه، نمیخواد سلوک داشته باشه. یه عده این ننشستن، دور خودشون میچرخند. 80 سال شد با روز اولش هیچ فرقی نکرد، همونی که بود هنوزم هست. 100 سال دیگه هم اون نمیخواد حرکت کنه، دور خودش میچرخه. خب این نشانه راه رو میخواد برشی. اون حیوان زبان بستم که یه مسیری رو یه بار برو و بیاد دیگه از حفظ میره، چش بسته میره. تو 80 سال همین مسیر رو رفتی، دیگه نشانه راه نمیخواد. نشانه راه برای کسی است که میخواد حرکت کنه، نشانه راه برای کسی است که هدف داره، میخواد بره تا به جای خاصی برسه. این جملات هر کدام مهمن. الا مثل ذو الشن، ببخشید، و استمسک من العرب اوثقها. خب آدم در این دریای طوفان زده، در این مشکلاتی که براش به وجود بیاد، به کجا چنگ بزند؟ این که فرمودن آدم استاد میخواد یا نه، اینجاست. بله استاد میخواهی، ولی هر کسی نمیتواند ادعای استادی کنه. فضای مجازی، تلگرام و واتساپ و اینستاگرام متاسفانه آفت استاد، خود استاد پندارها را زیاد کرد. یکی مثل منم فکر کنه استاده. این که نشد که. استادی مقامیست، جایگاهیست، کسیست که راه رفته، بلد راه هست. حضرت فرمود وستمسک من العرا. آدم متقی کسیست که اورا یعنی اوروه، اوروه یعنی دستگیره. آدم متقی کسی است که فقط به دستگیره های وثیق، محکم و مورد اطمینان چنگ میزنه. رسول الله فرمود حبل متین اوروت الوسقا، اون تناب محکم، اون دستگیره محکم علی ابن ابی طالب است. کسی که در خانه علی نیاد، خب این گمراه دیگه، این دنبال هدایت نیست، این دنبال سلوک نیست. استمسک من العراب اوثقها و من الهبال و امتنها. هبال یعنی ریسمان، امتن یعنی محکمترین. در بین دستگیره ها به محکمترین دستگیره، در بین تناب ها به محکمترین تناب دست می اندازد. اینایی که الان می بینید استاد استادشون میگن، اینها معمولا تناب های پوسیده ای هستن. 4 قدم که باشون پیش رفتی، یه دفعه میبینی وسط زمین و آسمان این تناب پوسیده از هم باز شد. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت تر خواهد شکست. یه طور زمین میخوری که دیگه نتونی بلند شد. استاد باید محمد و آل محمد باشن، کسانی که در مکتب اهل بیت علم آموزی کردن، فهم دین داشتن. خود حضرت در همین خطبه الان میرسیم این صحبت ها رو میکنه. فهو من الیقین علی مثل ذو الشمس. این آقایی که این 4-5 خط را قدم به قدم، تکه تکه، همراه نهج البلاغه و امیرالمؤمنین بود، فهو من الیقین، به درجه ای از یقین رسیده که حقایق مثل نور خورشید برای او روشنند. آدم اگر چشم داشته باشه نابینا نباشه، آدم اگر خودش رو در زیر زمین جایی محبوس نکرده باشه، صبح که روشن میشه میبینه دیگه. آفتاب آمد دلیل، خب این آفتاب که آمد دیگه دلیل نمیخواد، خودش خود دلیل خودشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب. آدم با سلوک است که به یقین میرسد. یقین یعنی چی؟ یقین یعنی همه چیز مثل روز برای تو روشن است. همه چیز یکیش میشه برزخ، یکیش میشه قیامت. لترون الجحیم، آدم اگر به تقوا برسه امروز که در دنیاست آتش جهنم را عین الیقین و حق الیقین میبیند. همه ما میدونیم جهنمی هست، این دانستن که درد دوا نمیکنه، فهمیدن درد رو دوا میکنه، یقین پیدا کردن. یقین اینه، حضرت فرمود اگر کسی با سلوک پیش رفت پله پله جلو آمد به جایی میرسد، به مرتبه ای از یقین میرسد که علا مثل ضوء شمس، همه حقایق عالم جلوی چشم او هستند، مثل روز برای او روشن هستند. میخواستیم بیش از این بخونیم، انشاءالله که خیر ما و شما در همین باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.